انکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای میگوید افرادی که در انتخابات مقابل مردم ایستادند ارتباطی با مردم ندارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار عزل سعید مرتضوی شدند. موج گسترده بازداشت ها در ایران ادامه دارد. درود شنوندگان ارجمند، امشب دوشنبه 19 بهمن سال 1388 هجری شمسی برابر با 8 فوریه سال 2010 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. آزاده اسدی.
سلام بر شما. رهبر جمهوری اسلامی ایران در آستانه روز 22 بهمن ماه گفت کسانی که در مقابل ملت ایران در انتخابات ایستادند از ملت نیستند و ارتباطی با توده مردم ندارند. آیت الله خامنه ای روز دوشنبه در حضور تعدادی از فرماندهان، افسران و کارکنان نیروی هوایی ارتش با تاکید بر حفظ وحدت مردم، مهمترین هدف حوادث بعد از انتخابات را ایجاد شکاف بین آحاد مردم اعلام کرد. آقای خامنه ای بخشی از این افراد را کسانی دانست که از ابتدای انقلاب با نظام مخالف بودند و به گفته وی اکنون نیز در خارج و داخل کشور هستند. تعدادی از معترضان به نتایج انتخابات 22 خرداد ماه دست کم 8 ماه است که در فرصت‌های مختلف به اعتراض خود ادامه می‌دهند. 57 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه و محمود احمدی نژاد خواستار برکناری سعید مرتضوی از پست‌های کنونی‌اش شدند. این نمایندگان همچنین خواستند که دادستان پیشین تهران به دلیل دست داشتن در ماجرای بازداشتگاه کهریزک تحت پیگرد قرار گیرد. چندی پیش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به رویدادهای پس از انتخابات در گزارش خود از سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به عنوان مقصر اصلی در اعزام بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات به کهریزک نام برده بود. به گزارش سایت خبری جرس، در ادامه موج جدید بازداشت‌ها در ایران، احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی روزنامه فرهیختگان و حسن ظهوری روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی و همچنین امیر صادقی عکاس خبری یک شنبه شب بازداشت شدند. همچنین کمیته گزارشگران حقوق بشر اعلام کرد که مریم قنبری وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان نیمه شب گذشته در منزلش بازداشت شده است. ماموران امنیتی ماهفرید منصوریان فعال محیط زیست و مترجم رسانه‌های خارجی را نیز شب گذشته با ارائه حکم در منزلش بازداشت کردند. حشمت الله کثیری معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا اعلام کرد در آینده نزدیک یک پدافند هوایی در ایران به بهره برداری خواهد رسید که به گفته وی از سامانه ضد موشکی S-300 روسیه نیز قدرتمندتر است. روسیه طبق قراردادی که سال 2007 با ایران امضا کرده قرار بود سیستم ضد موشکی S-300 را به ایران تحویل دهد، اما بارها این کار را به تعویق انداخته است. همزمان با بالا گرفتن تنش بین ایران و غرب و سر برنامه هسته‌ای‌اش، دولت جمهوری اسلامی در روزهای گذشته خبرهای متعددی را درباره پیشرفت‌های نظامی خود منتشر کرده است. روز شنبه نیز وزیر دفاع ایران از افتتاح خط تولید یک موشک ضد هلیکوپتر و یک موشک ضد تانک خبر داده بود.
آزاده اسدی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش‌های مجله شبانگاهی. درخواست ایالات متحده و فرانسه برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران. مقدمات آلمان برای اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه تهران. بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و ایالات متحده در محکومیت موارد نقض حقوق بشر در ایران. گفتگویی داریم با یک کارشناس مسائل ایران. هنرمندان و شهروندان عادی در جمع بازداشت شدگان اخیر. گفتگویی داریم با یک تحلیلگر سیاسی. در نیمه دوم مجله شبانگاهی، بخش اول از برنامه‌های ویژه رادیو فردا را خواهیم شنید به مناسبت فرارسیدن سالگرد انقلاب سال 1357 در ایران. به دنبال اعلام آغاز رسمی برنامه غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران، ایالات متحده و فرانسه اعلام کردند که تنها راه باقی مانده برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران تحریم است و اکنون زمان اعمال تحریم‌های بیشتر فرا رسیده است. در این زمینه بیشتر می‌شنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
علی اصغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا از تحویل نامه رسمی دولت مطبوع خود به بخش پادمان آژانس مبنی بر تصمیم برای آغاز فعالیت‌های غنی‌سازی تا سقف 20% جهت تأمین سوخت راکتور اتمی تهران خبر داد. در نخستین واکنش به این خبر، برنارد کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، به خبرنگاران گفت که به اعتقاد او جمهوری اسلامی قادر به غنی‌سازی اورانیوم در این سطح نیست. وی با این حال افزود که این یک باج‌خواهی واقعی است و از آنجایی که مذاکره امکان پذیر نیست، تنها کاری که ما میتوانیم انجام دهیم اعمال تحریم هاست. آقای کوشنر با بیان این که ایرانی ها نمیدانند چگونه باید سوخت اتمی برای راکتور تحقیقاتی خود تولید کنند، این پرسش را مطرح کرد که هدف آنها از غنی‌سازی اورانیوم تا سقف 20% چیست؟ وزیر امور خارجه فرانسه میگوید که تمام کشورها به جز چین از چهارمین دور تحریم ها علیه جمهوری اسلامی حمایت می کنند. با این حال وی برای ارائه و تصویب احتمالی چنین قطعنامه‌ای تاریخی اعلام نکرد. در واکنشی دیگر از سوی ایالات متحده، رابرت گیتس، وزیر دفاع این کشور که در پاریس به سر می برد، در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای فرانسوی خود گفت: ما همچنان باید تلاش کنیم و راهی مسالمت‌آمیز برای این موضوع بیابیم. او افزود که به نظر من تنها راهی که برای ما در این شرایط باقی مانده دنبال کردن گزینه فشار است، اما این امر نیازمند آن است که جامعه جهانی متفق القول باشد. به گفته وزیر دفاع آمریکا، جامعه جهانی فرصت‌های مکرری در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده تا در عین احترام به برنامه اتمی ایران مقاصد خود را روشن سازد. وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران گفت: تمایل عمومی بر این است که موضوع بدون هیچ گونه خشونتی حل و فصل شود. آقای گیتس بار دیگر نسبت به دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی هشدار داد و آن را خطری بزرگ برای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای دانست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه اکتبر گذشته به جمهوری اسلامی پیشنهادی ارائه کرد که بر اساس آن تهران حدود 70% اورانیوم غنی شده خود تا میزان 3.5% را به روسیه ارسال کند و سپس در فرانسه به میله‌های سوخت اتمی تبدیل شود. دولت ایران که به این سوخت برای راکتور پژوهشی تهران نیاز دارد، در ابتدا با پیشنهاد آژانس موافقت کرد، ولی بعد اعلام داشت که تنها در ایران و به صورت مرحله‌ای حاضر به تبادل سوخت است. آمریکا و متحدان غربیش با چنین پیشنهادی از سوی جمهوری اسلامی مخالفت کردند. در واکنش به این موضع غرب، محمود احمدی نژاد، رئیس دولت دهم، اعلام داشت که دولت وی خود رأساً اقدام به غنی‌سازی 20% اورانیوم خواهد کرد. دولت‌های غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در پوشش فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز به دنبال دستیابی به توانایی ساخت بمب اتمی است. مقام‌های جمهوری اسلامی این ادعا را رد می‌کنند و غنی‌سازی 20% اورانیوم را با هدف استفاده در راکتور پژوهشی و پزشکی تهران عنوان کرده‌اند.
نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، گزارش می‌داد. همزمان گزارش می‌رسد آلمان زمینه تحریم‌های یکسویه علیه ایران را فراهم کرده است. وزیر خارجه آلمان شرکت‌ها و صنایع آن کشور را به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران فراخوانده است. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
در حالی که دولت ایران اعلام کرده است که از روز سه‌شنبه این هفته برنامه غنی‌سازی 20% اورانیوم را آغاز می‌کند، گیدو وستوله، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه آلمان، گسترش تحریم ها علیه ایران را رد نکرده و در گفتگو با هفته نامه ولت ام زونتاگ گفته است به نمایندگان شرکت ها و صنایع کشورش اطلاع داده است که دولت آلمان تشدید تحریم ها علیه ایران را رد نمی کند و سپس با اشاره به این نکته که به خوبی می داند پیوستن شرکت های آلمانی به این تحریم ها چه بهایی دارد، همزمان اما یادآور می شود که مسلح شدن ایران به جنگ افزارهای اتمی ضرر و زیان های بیشتری برای اقتصاد آلمان و دیگر کشورهای جهان به دنبال خواهد داشت. گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ هم که روز یکشنبه این هفته به کار سه روزه خود پایان داد، از ایران خواست با ارائه مدارک لازم نشان دهد که برنامه اتمیش رو به سوی هدفهای مسالمت‌آمیز و انسانی دارد و سوای این برای نشان دادن حسن نیت و برقراری اعتماد سازی هم باید در درجه اول با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند. وزیر خارجه آلمان همواره بر مجهز شدن ایران به سلاح‌های اتمی خط بطلان کشیده و گفته است جامعه جهانی نمی‌پذیرد ایران به جنگ افزارهای اتمی دست یابد، زیرا چنین حالتی اوضاع کلی جهان را به بی‌ثباتی می‌کشاند.
Wir können eine atomare Bewaffnung des Irans nicht zulassen. Das würde bedeuten, dass wir die gesamte Lage in der Welt erheblich destabilisieren würden.
Guido Westerwelle, وزیر خارجه آلمان که در پیوند با مشاجره اتمی با ایران صنایع کشورش را به اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران فراخوانده، در گفتگو با دوچلند فونک رادیوی سراسری آلمان هم ایران را به پنهانکاری و عدم همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی متهم کرده و گفته است هیچ کشوری در دنیا علاقمند نیست که یک رژیم غیر منطقی مثل ایران به جنگ افزارهای اتمی دست یابد.
Kein Staat der Welt kann ein Interesse daran haben, dass ein so irrationales Regime wie der Iran Atomwaffen in die Hände bekommt.
شهرام میریان، رادیو فردا.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا امروز نسبت به امکان سرکوب‌های تازه توسط دولت در ایران در آستانه 22 بهمن سال روز انقلاب سال 1357 ابراز نگرانی کردند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده در بیانیه مشترکی با محکوم کردن موارد نقض حقوق بشر در ایران پس از انتخابات 22 خرداد اعلام کردند دولت در تهران باید تعهدات بین المللیش در زمینه حقوق بشر را رعایت کند. در گفتگو با یک کارشناس مسائل ایران میپرسم این بیانیه چه تأثیری میتواند داشته باشد روی اقدامات دولت در تهران. مهرداد خانساری در لندن.
این یک حرکتی است به منظور ایجاد فشارهای اضافی روی ایران، به خصوص با توجه با عدم تمکین ایران به اینکه بخواد مسئله اتمی خودش رو در یک چارچوب منطقی پیش ببره. این کشورها همیشه این آگاهی رو داشتن و به ویژه بعد از اتفاقات و تحولات 6-7 ماه گذشته به این نتیجه رسیدن که یکی از مهمترین نقاط ضعف حکومت اسلامی و شاید در اصل بشه گفت پاشنه آشیل حکومت اسلامی همین مردم عادی هستند و اینکه هرچی اینها سخن مردم رو با یک صدای به اصطلاح قوی تر مطرح بکنن، این هم یک نوع پشتیبانی از مردمی است که علل اصول با روش و سیاست‌های حاکمیت مخالفت دارند و هم اینکه فشارش روی حاکمیت که بخواد به اون نکاتی که برای جامعه بین‌المللی های اهمیت بیشتره حساسیت بیشتر نشون بده. و این البته این روندی است که ما در چند ماه اخیر در عملکرد و رفتار این کشورها دیدیم و به خصوص تحولات 6-7 ماه گذشته باعث شده که بخوان از این کار استفاده بیشتری هم برای حمایت از مردم ایران و هم نمیشه کتمان کرد برای پیشبرد مقاصد خودشون استفاده کنند.
آقای خانساری، بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و ایالات متحده در آستانه برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل صادر شده. این بیانیه با توجه به ترکیب شورای حقوق بشر تا چه حدودی میتونه بر تصمیمات این شورا اثر بگذاره؟
خب به هر حال این نوع مسائل همیشه اثر خودش رو میگذاره. معقوله حقوق بشر در ایران و نقض حقوق بشر در ایران موضوعی نیستش که نیاز به اعلامیه کشورهای اروپایی و آمریکا در این زمان داشته باشه تا مد نظر فرض کنیم کمیسیون حقوق بشر بخواد قرار بگیره. کمیسیون حقوق بشر الان سالهاست که به این مسئله آگاهی کامل داره، ولی شرایطی که امروز در ارتباط با ایران و موقعیت ایران چه در میان مردم ایران و چه در عرصه بین‌المللی امروز حاکمه، شرایطی رو ایجاد کرده که صدور این گونه بیانیه ها تبدیل به یک فشار اضافی روی دولته. روی دولته که یا یک حداقل خودش رو در چارچوب تقاضاها و اون خواسته های جامعه بین‌المللی توجیه بکنه و همین که خودش رو در ارتباط با روشی که در ارتباط با مردم خودش میگیره بخواد به قول معروف پاسخگو به جامعه بین‌المللی باشه. و مجموعه این فشارها خب بدیهی است که در ذهن تمام کسانی که در کمیسیون حقوق بشر و هر نوع نشست بین‌المللی در این رابطه تشکیل میشه قرار داره و ازش سعی میکنه که نهایت استفاده رو بکنه.
مرداد خانساری، کارشناس مسائل سیاسی در لندن. شدت گرفتن موج بازداشت‌ها در ایران در آستانه 22 بهمن که بنابر گزارش‌ها از بازداشت فعالان سیاسی یا اجتماعی شناخته شده بسیار فراتر رفته است و هنرمندان و حتی شهروندان عادی را در بر گرفته، این پرسش را مطرح کرده که این گروه بازداشت‌های گسترده چه هدفی را دنبال می‌کند. این پرسش را علیرضا کرمانی از رادیو فردا با یک تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در میان گذاشته است. فرخ نگهدار در لندن.
در زمینه بازداشت فعالان اجتماعی، سیاسی، فرهنگی تا کنون جمهوری اسلامی ایران سابقه زیادی داشته و همیشه این موضوع مطرح بوده، ولی موج تازه از بازداشت‌ها که هیچ نوع جهت سیاسی یا فرهنگی یا اعتراضی را هم همراه نداشته ما امروز شاهدش هستیم و این سوال بسیار بزرگی رو درست کرده که جمهوری اسلامی چیکار میخواد بکنه، چیه جریان، چرا چنینه، یک سوال بزرگی که امروز مطرح شده.
آقای نگهدار، در آستانه 22 بهمن کسانی شنیده میشه که بازداشت شدن که هیچ گونه فعالیت سیاسی یا حتی اجتماعی نداشتن. فکر میکنید حکومت چرا دست به این گونه بازداشت گسترده زده؟
ببینید، خب تجربه 16 آذر رو داشتیم، عاشورا رو داشتیم، روز قدس رو داشتیم و حکومت با تاکتیک‌های مختلف سعی می‌کرد که یک حالت کنترل رو در جامعه اعمال بکنه به روش‌های مختلف، ولی این بار 22 بهمن با یک برآمد بسیار بسیار گسترده در جامعه روبرو هست. از طرف معترضین تقریبا همه گروه‌های اجتماعی، سیاسی، فعال، مذهبی، همه دعوت به شرکت کردند و از یک سو، از سوی دیگر هم ما میبینیم که در حکومت اون اراده این که مثلا خشم خیلی بالایی رو بخواد نشون بده یا بتونه نشون بده به چشم نمیخوره، علی‌رغم تمام قرولندها یا حرفایی که این ورون بر زده میشه. من فکر نمی کنم که اینها تدارک یک اعمال خشونت گسترده، خونریزی گسترده رو برای روز 22 بهمن داشتن، این رو من نمی بینم در صحنه. بنابراین از راه های دیگر می خوان کنترل بکنن، یه مقدار مرعوب بکنن، ببینن که می تونن به وسیله این مردم رو از مشارکت منصرف بکنن یا نه. و این بازداشت های گسترده اجتماعی یک تعبیرش می تونه این باشه که از حضور نیروهای معترض در روزهای آتی تا اونجایی که ممکنه بتونن جلوگیری بکنن. این یک هدفه که هدف تاکتیکیه نسبتاً شناخته شده میتونه تلقی بشه.
آقای نگهدار، آیا ممکنه این بازداشت های گسترده نتیجه معکوس بده؟ یعنی به دلیل اینکه تعداد زیادی از آدم ها در تهران و شهرستان ها به هر حال پاشون به بازداشتگاه و زندان رسیده، دیگه اون ترس ریخته بشه و بعد اتفاقا این کمک بکنه به ادامه جنب و جوش جنبش سبز؟
من در این مقطع به خصوص در رابطه با 22 بهمن حسن این هست که این تاکتیک زیاد کارایی نداشته باشه. از محافلی که ما میشناسیم به دلیل وسعت شرکت مردم و وسعت مخالفت ها در تهران، همونجوری که من در مصاحبه قبلی هم گفتم 63% از مردم تهران با آقای موسوی رأی دادن مطابق آمار حکومتی و فقط در تهران، و این میشه مثلا چیزی در حدود شاید 7-8 میلیون رأی فقط در تهران. خب حالا اینا چند تا میتونن بازداشت بکنن؟ چند هزار نفر، و این ممکنه که حساسیت اون 7-8 میلیون نفر رو بیشتر به اینکه ما حق داشتیم و اینها دارن به ناحق بچه‌ها رو میگیرن افزایش بده. خبرهایی که ما از تهران میشنویم، از محافل میشنویم، میبینیم که یه مقداری به مضحکه میگیرند این نوع تهدیدها و ارعابها رو که ما میزنیم، ما میگیریم، ما زندان میکنیم. وسعت این بازداشت ها حتی اگر در مرحله فعلی دارم میگم حتی به چندین برابر این حجم هم برسه، در شمار کل معترضین عدد خیلی کوچیکه. نمیتونه حکومت مثلا 6-7 میلیون زندانی درست بکنه.
فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. ساعت 21:20 و 5 ثانیه به وقت ایران و در اینجا پیام‌های شما را می‌شنویم.
چطور میشه که چند نفر رو خیلی سریع میگیرن به خاطر روز عاشورا، اعدام میکنن، دستگیر میکنن، محاربه شناخته میشن، ولی هنوز قاتلین جوانای ایران که توی کهریزک و امثال کهریزک که بعدن مشخص میشه چه اتفاقاتی برشون افتاده، راست راست دارن راه میرن؟
هموطنان عزیز، 22 بهمن 88 نزدیک است. در این راهپیمایی دو گروه شرکت خواهند کرد. گروه اول آزادی خواهان، حق طلبان و آنها که ایرانی اصیل هستند و در گروه دوم حکومتیان تمکار به قدرت ثروت قرار می گیرند. حال هموطن، تصمیم با شماست که خود را در کدام گروه قرار دهید.
ای احمد نجات میگی یارانه یارانه؟ چی یارانه؟ به همش دروغ حرف میزنه؟ گفت این کوپن دادن سال یه بار اعلام میشه، روغنماتی یه بار برن. یارانه هم مثل اون این مردم تمام کلا میذاری کلا برداره.
آقای خامنه ای، شما با ظلم دارین حکومت میکنین. نمیشد کمی آرومتر، بهتر، با معرفتتر با این گونه رفتار کنید؟ اینا آیندگان مملکت ما هستن. ازتون خواهش میکنیم بهتر از اینا رفتار کنید. نذارین دین از این بره.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004202-21-12-41-13.
تهران در منازعه‌ای بر سر به آریه گرفتن استوانه کوروش بزرگ از موزه بریتانیا در لندن، کلیه روابط فرهنگی خود را با این موزه قطع کرده است. در پی این اقدام، موزه بریتانیا، بریتیش میوزیوم، در این مورد اطلاعیه‌ای صادر کرده که در گزارش شهران طبری می‌شنویم.
استوانه کوروش کبیر در سراسر جهان به عنوان اولین اعلامیه حقوق بشر در تاریخ شناخته می شود. در این اعلامیه که 2500 سال پیش در ایران پس از فتح بابل به دست ارتش پادشاه ایران بر روی این استوانه نوشته شد، تمام حقوق مردم از هر نژاد، قوم و مذهبی به رسمیت شناخته شد. این استوانه که در موزه بریتانیا در لندن نگهداری می شود، قرار بود تا روز گذشته برای نمایش در ایران به سازمان میراث فرهنگی ایران وام داده شود. اما موزه بریتانیا تحویل آن را تا تابستان امسال به تعویق انداخت و علت این تأخیر را کشف بی‌سابقه تکه‌هایی از آن ذکر کرد که می توان به وسیله آن قسمت‌های پاک شده را بازخوانی کرد. اما حمید بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران، علت این امر را انگیزه های سیاسی خواند و گفت این تأخیر موجب تحمل هزینه سنگینی برای ایران شده است. او افزود ایران به یونسکو، سازمان فرهنگی سازمان ملل، از موزه بریتانیا شکایت خواهد کرد. موزه بریتانیا در اطلاعیه‌ای که امروز 8 فوریه منتشر کرده می‌نویسد، در جلسه‌ای که متولیان موزه بریتانیا در 2 فوریه داشتند، تایید کردند که حاضرند استوانه کوروش را به علاوه تکه‌هایی از آن که اخیراً کشف شده در ماه ژوئیه به ایران بفرستند. این تصمیم در همان روز 2 فوریه در تماسی تلفنی به اطلاع سازمان میراث فرهنگی ایران رسانده شد و در پی آن در 5 فوریه در نامه‌ای از طریق فاکس و ایمیل به آقای بقایی نیز ارسال شد. به همین خاطر اظهارات آقای بقایی باعث تعجب مقامات موزه بریتانیا شده است و ما امیدواریم این سوء تفاهم هرچه زودتر برطرف شود. اطلاعیه موزه بریتانیا می‌افزاید سیاست این موزه همیشه بر آن بوده است که اشیاء بی‌نظیر خود را هرچه بیشتر به موزه‌های دیگر جهان وام دهد تا مردم علاقمند از تماشای آن بهره‌مند شوند. تبادل فرهنگی هدف موزه بریتانیا است که خود را موزه جهانی می‌شناسد. متولیان موزه معتقدند تبادل فرهنگی به دور از دنیای سیاست و ملاحظات آن وسیله با ارزشی برای گفتگو بین تمدن‌هاست.
شهران طبری در لندن. نتایج انتخابات ریاست جمهوری اوکراین حاکی از پیروزی ویکتور یانوکوویچ رهبر حزب مناطق است. آنا رایسکایا.
رئیس کمیسیون انتخابات اوکراین دوشنبه طی کنفرانس مطبوعاتی برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در این کشور موفقیت آمیز خواند و از اعلام نتایج نهایی در روز 17 فوریه خبر داد. یک شنبه 7 فوریه بیش از 69% از 36 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن در اوکراین برای شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق‌های رای رفتند. ناظران بین المللی از سطح بالای برگزاری انتخابات در اوکراین خبر دادند. ظهر دوشنبه و با شمارش بیش از 97% آرا، ویکتور یانوکوویچ با کسب بیش از 48% آرا از رقیب خود یولیا تیموشنکا که 46% آرا را از آن خود کرده، پیشی گرفته است. 17 ژانویه دور اول ریاست جمهوری در اوکراین با شرکت 18 نامزد برگزار شد، اما به دلیل آنکه هیچ کدام از کاندیداها بیش از 50% آرا را کسب نکرده بود، انتخابات به دور دوم کشیده شد. در دور دوم یولیا تیموشنکا نخست وزیر فعلی و ویکتور یانوکوویچ رهبر حزب مناطق روداروی هم قرار گرفتند. ویتالی پورتنیکوف تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو فردا درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین میگوید:
اختلاف ناچیز آرا میان ویکتور یانوکوویچ و یولیا تیموشنکو همان چیزی است که ناظران نگران آن بودند، زیرا اکنون نمیتوانیم بگوییم که نامزدهای ریاست جمهوری به نزاع خود چه زمان پایان خواهند داد. با توجه به اختلاف کمتر از 3%، رقبا میتوانند مدعی تخلف در انتخابات شوند و به مدت طولانی تلاش کنند تا پیروزی خود را در دادگاه به اثبات برسانند. متاسفانه وضعیت اوکراین به مرز بحران سیاسی مشابه آنچه در سال 2004 و در آستانه انقلاب نارنجی در کشور به وجود آمده بود نزدیک شده و پیامدهای این بحران سیاسی با توجه به شرایط بسیار وخیم اقتصادی اوکراین را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. همچنین تقسیم این کشور به دو بخش آشتی ناپذیر به رئیس جمهور جدید اجازه نخواهد داد تا خود را رهبر کل کشور بخواند.
ویکتور یانوکوویچ در سال 2004 به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری متهم و اعتراض‌های گسترده مخالفانش به انقلاب نارنجی منجر شد. انقلاب نارنجی به منزله آغاز مجدد برای اوکراین قلمداد می‌شود، دوره‌ای که در آن روابط این کشور با روسیه و اروپا از نو تعریف شد. اما اختلافات داخلی و رقابت‌های درونی میان معماران انقلاب نارنجی عرصه سیاسی اوکراین را فلج کرد. همچنین بحران اقتصادی جهانی منجر به آن شد که این کشور وارد رکود عمیق شود. این عوامل بر سیاست‌های دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری تأثیر گذاشت، تا حدی که موازهشان دیگر مانند قبل به راحتی قابل تعریف نیست. ویکتور یانوکوویچ که پیشتر به عنوان سیاستمداری طرفدار روسیه شناخته می‌شد، همکنون از آمادگی خود برای نزدیکی بیشتر به غرب خبر می‌دهد. و رقیبش یولیا تیموشنکا که همواره بر گرایش اوکراین به سوی غرب تاکید داشته، اکنون برای بهبود روابط کشورش با روسیه نیز ابراز تمایل می‌کند. اکثر اوکراینی‌ها که از مشاجره‌های سیاسی و وعده‌هایی که عملی نمی‌شود خسته شدند، با بدبینی به رئیس جمهور آینده‌شان می‌نگرند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، روزنامه نگاران سرشناس ایرانی از دیروز و امروز میگویند هر روز ساعت 12، 18 و 23 به وقت ایران. حسین قویمی در گفتگوی صمیمی با روزنامه نگاران ایرانی از تفاوت‌های 3 دهه پیش و امروز پرسیده است. وعده ما هر روز ساعت 12، 18 و 23 همینجا در رادیو فردا.
گزارش‌ها از وضعیت بازداشت شدگان ماه‌های اخیر در زندان اوین هاکیستان‌ها در شرایط نامناسبی قرار دارند. آرش حسنی از رادیو فردا و وضعیت بازداشت شدگان در زندان اوین.
همزمان با آغاز دور جدیدی از بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در ایران، اخباری از وضعیت نامناسب بازداشت شدگان ماه‌های گذشته منتشر شده که خانواده‌های این افراد را نگران کرده است. بلا تکلیفی بازداشت شدگان، نگهداری بلند مدت آنها در سلول‌های انفرادی و محروم بودن این بازداشت شدگان از امکانات اولیه رفاهی بهداشتی و درمانی باعث شده تا اخبار ناگواری از وخامت حال و تشدید بیماری برخی بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات در اوین به بیرون از دیوارهای زندان درز کند. پایگاه اینترنتی جنبش راه سبز جرس از وخامت حال ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران خبر داده که در پی فشارهای بازجویان بر ابراهیم یزدی باعث شده تا جمعه شب حال این فعال سیاسی به وخامت گراییده تا آنجا که او را به بیمارستان آتیه در شهرک غرب منتقل کردند. بر اساس همین گزارش، شنبه شب ماموران به رغم مخالفت پزشکان، ابراهیم یزدی را از بخش مراقبت‌های ویژه CCU بیمارستان آتیه به محل نامعلومی انتقال دادند. به گفته نزدیکان ابراهیم یزدی، وی 78 ساله و مبتلا به سرطان پروستات است و نیاز به مراقبت دائم پزشکان دارد. پیش از ابراهیم یزدی، علیرضا حسینی بهشتی مشاور ارشد میرحسین موسوی و فرزند آیت الله بهشتی، مؤسس دستگاه قضایی ایران پس از انقلاب اسلامی نیز در زندان اوین دچار حمله قلبی شده بود. عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار بازداشت شده نیز در تماسی کوتاه به خانواده خود گفته است که در بلا تکلیفی کامل به سر می‌برد و از او بازجویی نیز نمی‌شود. بر اساس گزارش جرس، تاجیک در وضعیت روحی مساعدی به سر نمی‌برد. او که به اتفاق حسین نورانی نژاد دیگر روزنامه‌نگار بازداشت شده با آرش رحمانی پور همسلول بوده بعد از اعدام این جوان 20 ساله در وضعیت روحی بدی به سر می‌برد. حسین نورانی نژاد نیز که 2 ماه با آرش رحمانی پور در یک سلول بوده است از نظر روحی به شدت تضعیف شده و در شرایط بدی قرار دارد. بر اساس اخبار منتشر شده سعید متین‌پور فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار آذربایجانی جمعه گذشته در زندان اوین دچار عارضه قلبی شد. پیش از این نیز سایت‌های اینترنتی اخباری مبنی بر ضرب و شتم سلمان سیما عضو زندانی سازمان دانش‌آموختگان ایران ادوار تحکیم منتشر کرده بودند. مسعود باستانی روزنامه‌نگار بازداشت شده پس از وقایع انتخابات نیز که این روزها به همراه احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان دانش‌آموختگان ایران به زندان رجایی شهر منتقل شده است پیشتر با بدرفتاری‌های زندانبانان روبرو شده بود. اما در اوین بر بازداشت شدگان چه می‌گذرد که پس از مدتی بازداشت شدگان اوین از وضعیت عادی شرایط روحی و بدنی خارج شده و در شرایطی نگران کننده قرار می‌گیرند؟ این پرسش را با مریم حسین‌خواه روزنامه نگار و فعال حقوق زنان که 2 سال پیشتر 45 روز را در بند 209 زندان اوین گذرانده میپرسم. مریم حسین‌خواه چنین میگوید:
از لحاظ درمانی واقعا رسیدگی نمیشه. یعنی توی اوین وقتی که کسی مریض میشه که اول یه پروسه‌ای داره که این بره به بهداری، وقتی واقعا میره بهداری، حداقل تجربه شخصی من این بودش که خود من وقتی که یک بار اونجا مریض بودم و واقعا هم تب و لرز شدید داشتم، حتی من رو معاینه نکردن. یه بیماران داشتیم که خانم 70 ساله حتی شاید بیشتر بود، سکته قلبی کرده بودن، ولی من کاملا خاطرم هست چون تو اتاق ما بودن. زندانیا بیشتر از نیم ساعت زنگ در بند رو میزدن و نمیومدن زندانبانا. وقتی هم که اومدن هیچ امکاناتی نبود و خود زندانیا که سکته قلبی کرده لای پتو بردن بیرون و این آدم بعد از اینکه مثلا 2 روز تو بیمارستان بود بدترین وضع دوباره برگشت اوین. وضعیت گرمای خیلی مناسب نیستش و یه مقدار بالام که زمستان هست احتمال اینکه از سرما اذیت بشن وجود داره. واسه هر کسی مثلا یک نهایتاً 2 تا پتوی سربازی هستش و حتی اون موقع وقتی بازداشتی‌ها زیاد میشد و کمبود پتو مواجه بودن و خب حالا که تعداد بازداشتی‌ها خیلی بیشتره احتمالاً یک کم چیزی هم هست.
مریم حسین‌خواه شرایط تغذیه، کیفیت غذا و امکانات رفاهی زندانیان اوین به خصوص زندانیان بند 209 را چنین توصیف می‌کنند:
وضعیت تغذیه هم خیلی خوب نیست، یعنی میوه و سبزیجات و شیر تازه چیزایی که به هر حال جای اولیه که وقتی کسی بیمار میشه یا مثلا یک غذای مقوی واقعا وجود نداره. و غذای اوین از الان فکر می‌کنم که بند 209 هم قضاش بهتر باشه، ولی بند عمومی اوین کیفیت غذاش واقعا پایین هست. توی 209 برای دستشویی رفتن باید از سلول خارج بشن و بعد اجازه بگیرن که خب یه سری از زندانی‌ها این مشکل رو داشتن، ولی خب من با وجود همه چیزایی که راجع به اوین گفتم وضعیت زندان اوین بهتر هستش.
اخبار نگران کننده زندانیان و بازداشت شدگان اوین زمانی نگران کننده تر می شود که پیش از این گزارش های غیر قابل باوری از بازداشتگاه کهریزک منتشر شد که حتی گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس 8 نیز بخشی از آنها را تایید می کند.
آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می داد و در اینجا فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در بزرگترین جشنواره ورزشی هر سال یک بار آمریکا، بامداد امروز به وقت ایران در ورزشگاه شهر میامی فینال مسابقات فوتبال آمریکایی سوپربال انجام شد که طی آن تیم نیورلانز با اقتدار کامل با حساب 31-17 ایندیاناپولیس را شکست داد و بعد از 43 سال جام قهرمانی را بالای سر برد. به دلیل محبوبیت این رشته ورزشی این فینال بزرگترین جشنواره ورزشی آمریکا محسوب می شود. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان این مسابقه نزدیک به 77,000 تماشاگر را به ورزشگاه کشانده بود و در 85 کشور نیز میلیون ها نفر بیننده تلویزیونی داشت. در ادامه هفته 21 مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا، اوساسونا همراه جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنان ایرانیش به 4 برد متوالی خود دست یافت. اوساسونا دیشب در حالی که نکونام را 90 دقیقه و شجاعی را 72 دقیقه در ترکیب خود داشت، با 1 در برابر تنریف به پیروزی رسید و با 29 امتیاز به مکان 9 جدول صعود کرد. در یک بازی مهم دیگر دیشب در لالیگا، سویا 1-2 در برابر زاراگوزا مغلوب شد. در این چارچوب شنبه شب بارسلونا 2-1 خطافه را برد و رئال مادرید با 3 اسپانیول را شکست داد. در جدول رده‌بندی بارسا با 55 و رئال مادرید با 50 امتیاز اول و دوم هستند. در فوتبال سری آ ایتالیا دیشب اینتر میلان با پیروزی 3 در مقابل کالیاری 1 دیگر به قهرمانی نزدیکتر شد، اما آسه میلان با توقف بدون گل در برابر بولونیا مکان 2 جدول را به آسه روم واگذار کرد. روم دیشب در آخرین بازی هفته 23 در شهر فلورانس با 1 فیورنتینا را شکست داد و به مکان 2 جدول آمد. در جدول سری آ اینتر با 52، روم با 44 و میلان با 42 امتیاز اول تا سوم هستند. و در مهمترین بازی هفته 21 مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس، عصر یکشنبه چلسی با 2 آرسنال را شکست داد و مجدداً پرچم صدرنشینی را از منچستر یونایتد پس گرفت. منچستر یونایتد نزدیکترین رقیب چلسی شنبه شب تیم ته جدولی پورسموس را با 5 شکست داد و موقتاً به صدر جدول رده‌بندی صعود کرده بود. در جدول رده‌بندی در حال حاضر آبی‌های چلسی با 58 و شیاطین سرخ با 56 امتیاز اول و دوم هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به مناسبت فرارسیدن 22 بهمن سالگرد انقلاب سال 1357 در ایران، رادیو فردا سری برنامه‌هایی را تهیه کرده است که بخش اول آن را اینک می‌شنوید. فریدون زرنگار.
ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
رشته برنامه‌های سالگرد انقلاب بهمن 1357 از رادیو فردا. بخش اول، پیش زمینه‌های انقلاب بهمن 1357.
انقلاب سال 57 در ایران از نظر بسیاری از پژوهشگران و کارشناسان از جمله رویدادهای نادری در قرن 20 بود که نه احتمال وقوع آن داده میشد و نه ظاهرا زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن فراهم بود، به طوری که حتی تمام نهادها و سرویس‌های جاسوسی جهان هم چنین رویداد سرنوشت سازی را پیش بینی نمی‌کردند. در دهم دی ماه 1356، بیش از 1 پیش از انقلاب، رئیس جمهوری وقت آمریکا جیمی کارتر به تهران آمد و در ضیافت شام و در حضور شاه، ایران را جزیره ثبات در یکی از پرآشوب‌ترین نقاط جهان خواند. آقای کارتر گفت:
ما قاطعانه پیش بینی می‌کنیم که شاه به حکومت خود ادامه می‌دهد و مشکلات کشور را حل می‌کند. شاه از حمایت و اعتماد ما کاملا برخوردار است.
یک هفته پس از بازدید جیمی کارتر از ایران، مقاله معروف به ایران و استعمار سرخ و سیاه در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید که در آن با آقای خمینی توهین شده بود. ظاهرا انتشار این مقاله آغازی شد برای اعتراض به حکومت وقت که نهایتا به انقلاب انجامید. داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی وقت که مسئول رسانه‌ها هم در آن زمان بود، درباره نقش این مقاله در بروز ناآرامی‌ها به رادیو فردا می‌گوید: از این نوع مقاله‌ها یا نظرگاه‌های منفی نسبت به روحانیت به کرات همیشه گفته و نوشته می‌شد بدون اینکه با چنین واکنش‌هایی روبرو شود.
مقاله‌ای بود که از دربار شاهنشاهی فرستاده شده بود. آقای هویدا تلفن کرد که دستور فرمودن این هر چه زودتر چاپ بشود و من دستور چاپش رو دادم و از این مقالات هم در اون سالها بسیار از مراجع مختلف می‌آمد، از دربار می‌آمد، از ساواک می‌آمد و روزنامه‌ها چاپ می‌کردند. حمله به خود خمینی و دلار روحانیت هم سابقه زیاد داشت در ایران. بارها خود شاه حملات خیلی سخت کرد به آخوندها، محفشانات نور و سگ اوگو کند. این است که موضوع تازه بدی نبود.
به گفته داریوش همایون، تظاهرات در قم که در واکنش به این مقاله شد، خود سرآغاز یک سلسله اعتراضات شد که واکنش متفاوت مقامهای دولتی به این اعتراضها باعث گستردگی آنان شد.
واکنش مستقیم اون نامه، اون مقاله این بود که در قم تظاهراتی شد و این تظاهرات در قم هر سال می شد. هر سال 15 خرداد در قم تظاهرات می شد. همون سال هم پیش از این که این مقاله انتشار پیدا کند در 15 خرداد در قم تظاهرات شد. در مدرسه فیضیه چند تا طلبه کشته شدن در اون تظاهرات. این است که اون تظاهرات قم هم با که می شد به راحتی جلوش رو گرفت و کار به کشتار نرسد، ولی خب به سبب شتاب زدگی دستگاه شهربانی و اینکه هر سال با این وضع روبرو بودند و دیگه عادت کرده بودند اون اتفاق افتاد. ولی پس از اون تظاهرات وقایع سیری پیدا کرد که دیگر مستقل بود از مقاله روزنامه اطلاعات، برای اینکه اصلا اون مقاله رو عده بسیار کمی خواندند. بعدها سر صداش بلند شد. پس از اون مقالات موضوع چهلم ها مطرح شد و در چهلم اون کشته شدگان قم در خود شهر قم و در تبریز تظاهرات بزرگی برپا شد. در شهر قم که صحنه اون تظاهرات بود و یه دم کشته شده بودن هیچ اتفاقی نیفتاد، برای اینکه مقامات ویژه علی دفتریان استاندار استان مرکزی با کاردانی عمل کردند و سر صدای بلند نشد و مراسم چهلم هم برگزار شد. در تبریز استاندار برعکس اون روز رفته بود در باغ گردش میکرد، چیکار میکرد و در مسجدی که قرار بود مجلس ترحیم برقرار بشود بسته بودند، قفل زده بودند و دیگه اختصاص شروع شد.
دکتر علی شیرازی، پژوهشگر مسائل سیاسی ایران در دانشگاه هاروارد، درباره نقش مردم در انقلاب به رادیو فردا میگوید از آنجا که بخش بسیار ناچیزی از مردم در برابر حرکت‌های اعتراضی و انقلابی ایستادند، باید اذعان کرد که همه بخش‌های جامعه با حرکت از خواست‌ها و منافع خود در انقلاب شرکت داشتند.
از اونجایی که تقریبا همه قشرهای اجتماعی یا فعالانه در انقلاب شرکت کردند یا اگه شرکت نکردند در مقابل اون بی تفاوت بودند، تعداد خیلی کمی از نظامیان بودند که فقط واقعا مخالفت خودشون رو عیان کردند با انقلاب، مقابلش استادن، میتونیم به این نتیجه برسیم که تقریبا همه قشرهای اجتماعی به صورتهای مختلف و درجات مختلف از وضعیت موجود در حکومت محمد رضا شاه پهلوی ناراضی بودن. نارضایتیشون بعضا به صورت شرکت انقلاب تظاهر پیدا میکرد. هر کدوم از این قشرها به چه دلیل ناراضی بودند یا بی‌تفاوت بودند یا اینکه حاضر نبودند در مقابل این حرکتی که منجر شد به سقوط آن رژیم مقاومتی از خودشون نشون بدن. میتونیم مثلا از روشنفکرها و دانشجویان و بعضا از معلما و اداریها شروع بکنیم و در این مورد مثلا عمدتا به نارضایتی اونها به علل سیاسی توجه کنیم. آنها ناراضی بودند عمدتاً از وضعیت استبدادی که در کشور حاکم بود و بنابراین به این علت در مقابل اون رژیم ایستادند و در انقلاب شرکت کردند. بعداً میتونیم مثلا به قشرهای بازاری و پیش براق بیشتر قشرهای سنتی جامعه ساکن شهرها توجه بکنیم که اونها هم در انقلاب شرکت کردند. ناراضیتی اونها بعضاً ناشی میشد از تحولاتی که به صورت مدرنیستی در اقتصاد ایران به وجود آمده بود و به موقعیت اقتصادی این قشرها لطمه می‌زد. یا میتونیم به مهاجران از روستاها رجوع کنیم و ببینیم که اونها با امیدهای زیادی به شهر اومدن برای بهبود زندگی خودشون و در شهر با این بهبود روبرو نشدن و از این جهت ناراضی بودن از این رژیم، گرچه طبق بعضی از تحقیقات این مهاجرین در مرحله اول انقلاب در انقلاب شرکت نکردن، تازه بعد از این که رژیم سقوط کرد آمدن در انقلاب شرکت کردن و خواستن از مزایای اون انقلاب بهره ببرن، عمدتاً به صورت اشغال خانه ها و غیره. همینطور میتونیم ببینیم که کارمندان به علت تعیین معاش خودشون از اون رژیم ناراضی بودن، حقوق کمشون و وضعیت اقتصادی که بعد از افزایش قیمت نفت و بعد فروکش قیمت نفت در وضع زندگی اونها ایجاد شد. همینطور کارگران یا روستاییان که از اصلاحات ارضی بهره نبردن. یک قشر دیگه‌ای که باید اضافه کرد البته روحانیت هست که به خاطر سکولاریزاسیون که مورد نظر رژیم بود از این رژیم ناراحت بودند و در مقابلش ایستادند. همینطور قومیت ها بودند که به خاطر تبعیضاتی که سالهای زیاد بر آنها وارد می شد، تبعیضات از زمینه اقتصادی، اجتماعی، همینطور فرهنگی، خیلی فعالانه در انقلاب شرکت کردند.
حضور انبوه زنان در اعتراض‌های خیابانی در زمان انقلاب از ویژگی‌های دیگر انقلاب سال 57 بود. چرا زنان با این گستردگی در انقلاب شرکت کردند؟ شهلا شفیق از پژوهشگرانی که در این باره مطالعات و انتشاراتی دارد به رادیو فردا می‌گوید با توجه به موضع‌گیری‌های آقای خمینی درباره دادن حق رأی به زنان در سال‌های پیش از انقلاب، حضور گسترده زنان در اعتراض‌های خیابانی از جمله پیچیدگی‌های این انقلاب بود.
شرکت زنان توی انقلاب دقت بکنیم، یه بخش مهمی از پیچیدگی این انقلاب رو در حقیقت میبینیم، چون که ما مواجه هستیم با یه شرکت وسیع زنان در انقلاب که باعث میشه که حتی آیت الله خمینی گفتار خودش رو کاملا عوض کنه. یعنی خمینی در سالهای 42 برای مسئله حق رأی زنان مثلا مطرح کرده بود، با بخشی از علما یک نامه نوشته بودن که گفته بود که این فساد هستش و فحشا هستش و این دادن حق رأی به زنها گرم کردن سر جمعیت و مردم هست و مسائل بی خود و بی جهت. و ولی در انقلاب حضور زنها اینقدر چشمگیر بود که گفتار خمینی کاملا عوض شد. مثلا وقتی تو فرانسه بود مطرح کرد آیت الله خمینی که زنها همه حقوق رو خواهند داشت، باید در ساختن جامعه مشارکت بکنن، آزادی ها رو خواهند داشت. البته همیشه میگفت به شرط اسلام، ولی در اون موقع کسی به این موضوع توجه نمیکرد، به این شرط توجه نمیکرد که بعدا معلوم شد که این شرط نافی تمام اون آزادی ها و حقوق. خب این حضور وسیع زنها در انقلاب از طرف دیگه نشون دهنده تحولات جامعه هست در سالهای بین دو انقلابی که ایران در قرن 20 شناخت، یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب 1979 به میلادی صحبت میکنم. در حقیقت در این دوران یک سری رفرم‌های اجتماعی و اصلاحاتی صورت گرفته بود تحت حکومت شاهان پهلوی، ولی به لحاظ نبودن دموکراسی و به لحاظ استبداد نتونستن این اصلاحات تعمیق بشن. در نتیجه ما در جامعه خودمون با یک مفهومی روبرو هستیم که با یک واقعیتی روبرو هستیم که من از اون به نام مدرنیته مثل شده یاد میکنم. یعنی یک جور تغییر و تحولاتی هستش که به سبب نبود دموکراسی نمیتونه تعمیق بشه. این موقعیت زن بود و این باعث شد که زنها به خیابون بیان و مثل بسیاری دیگه از کسانی که در این انقلاب شرکت کردن با امید دسترسی به یک زندگی بهتر و اینکه وضعیت مملکت تغییر میکنه.
شکاف فرهنگی به وجود آمده میان اقشار برگزیده جامعه و حکومت مداران از یک طرف با دیگر اقشار جامعه به باور دکتر علی اکبر مهدی استاد دانشگاه در آمریکا از عواملی بود که به احساس بیگانه بودن اقشار جامعه از فرهنگ حاکم دامن میزد.
یکی از عوامل عمده‌ای که از نظر اجتماعی به ظهور انقلاب کمک میکرد شکاف فرهنگی که بین طبقه برگزیده سیاسی جامعه و به ویژه کسانی که مملکت را اداره میکردن و در شهرهای بزرگ بودن و بقیه جمعیت که در سطوح شهرستانی و یا در شهرهای بزرگ در موقعیت خاصی قرار داشتن که با اون فرهنگ خاصی که حاکمیت برقرار کرده بود ارتباط مستقیم و ارگانیکی نداشتن و این باعث شده بود که بخش عظیمی از جمعیت سنتی جامعه و حتی جوانان تحصیل کرده اون با فرهنگ حاکمی که غرب زده بود و بسیار شهری بود احساس بیگانگی میکرد. به همین جهت رو به حتی در حوزه های فرهنگی تحصیلی رو به کسانی می آورد که با زبان سنت و مدرنیته به نحوی بین اینها رو بتونه رابطه مستقیمی برقرار بکنه. و متاسفانه فرهنگی که در زمان شاه برقرار شده بود فرهنگی بود که از اکثریت جامعه ایران بیگانه بود و این خود به خود شکاف عظیمی رو برای ایران به وجود آورده بود. یکی دیگر از عوامل رشد سریع اقتصادی که به هر حال به وجود اومد در اثر پول زیاد نفت، خود به خود به رشد سریع شهرها کمک کرد و ساختار ارباب و رعیتی که در زمان قبل از اصلاحات ارضی وجود داشت وقتی عوض شد با اصلاحات ارضی روستاییان زمین‌هاشون از دست دادن و خیلی‌هاشون به شهرها آمدن. اونها هم که چیزی به دست آورده بودن زمین‌ها رو باز فروختن و پول‌هاشو به مصرف‌های خاصی زدن که عملاً اونها رو به زندگی فقیرانه‌تری کشان و مجبور شدن به شهرها بیان و شهرنشینی سریعاً در ایران رشد کرد. شهرنشینی فزاینده قاعدتاً در حاشیه شهرها فقر زیادی رو به وجود آورد، افرادی رو برد که حتی کار هم نمیتوانستن بگیرن و اینها کسانی بودن که لشکریان انقلاب شدن به زبان محققی. عوامل اجتماعی رو که مینگریم، این بُعد فرهنگی و بُعد اجتماعی قضیه و اقتصادی، هر سه اینها شدیداً مؤثر بود در اینکه جمعیت وسیع روی به شعارهای آقای خمینی بیاره و به صف انقلاب بپیوند.
دکتر علی اکبر معین‌فر، وزیر نفت در کابینه مهندس بازرگان، درباره علل آمادگی مردم برای پیوستن به اعتراض‌های ضد حکومتی به رادیو فردا میگوید مسلماً خواست‌های آزادی‌خواهانه مردم بسیار تعیین کننده بود.
قدر مسلم اینه که مردم عدم رضایت داشتن. خاص اصلی دموکراسی خواهی بود، آزادی خواهی بود، مخالفت با حکومت تک نفره و استبدادی بود. شاید اصلا نطفه انقلابی که در بهمن ماه 1357 صورت گرفت، نطفهش در کودتای 28 مرداد بسته شد و در موقعی که با اون ترتیب حکومت مرحوم دکتر مصدق ساقط شد و شاه به تمام معنی فعال مایشاه بود. حالا آیا مردم به خواستهای خودشون رسیدن یا نه؟ خب جوابش اینه که نخیر، نرسیدن. این هست، شما در دوره شاه هیچ دستگاهی، هیچ عده‌ای، هیچ نهادی که بتونه مردم رو جمع بکنه و بتونه مردم درش جمع بشن موجود نبود، جز نهاد روحانیتی که از سابق بود. روحانیت هم خب سابقه تاریخش این است که همیشه همراه با حکومت بوده و شریک حکومت بوده. در اون دوره شریک نبود، در مقابل حکومت قرار گرفت و این حزب تنها حزب موجودی که در کشور بود اون حزب بود. خب اون حزب سرست مسلط بر اوضاع بشه و انقلاب قهری بود و جبری بود که پیش می آمد. ایراد به این هستش که چطور شد که از حول حلیم توی دیگه حلیم افتادن مردم.
مهدی خانبابا تهرانی، فعال سیاسی در آلمان، هم بر این نظر است که عدم آزادی در ایران یکی از پیش زمینه های اعتراضات انقلابی بود.
آنچه که زمینه های پیش آمد انقلاب رو در ایران فراهم کرد، یکی عدم آزادی ها بود که روز به روز تسلط دستگاه پلیس به اصطلاح امنیتی شاه بیشتر می شد و سرکوب ها گسترش پیدا می کرد. مسئله دیگر وابستگی بیش از حد نظام پادشاهی ایران به در درجه اول آمریکا و غرب بود که این در حقیقت به صورت خاری در چشم نیروهای مخالف شاه بود. از سوی دیگر من فکر میکنم در اثر درآمدهای نفتی فاصله بین فقر و ثروت بیش از پیش میشد و در کنار اون ارتشا و دزدی هایی که در نظام قبلی بود، اینها موجبی بود که بتواند نیروهای انقلابی رو به میدان بیاره. و سرانجام اینکه به هر حال نیروی مذهب با ورود خودش به جریان انقلاب توانست عقب مانده ترین نیروهای جامعه رو و توی دست‌ترین اخشار جامعه رو کنار انقلاب ایران قرار بده.
اما آیا خواستهای اقتصادی هم نقشی در انقلاب داشتند؟ آقای خمینی در سخنرانی‌های خود از یک سو روی مسئله خودکفایی تأکید داشت.
ما را در تفلت و در خواب نگه داشتند که ما هیچ یک از امور صنعتی را قادر بر تحققش نیستیم. ما تا بیدار نشیم از این خواب نمیریم دنبال کار.
و از سوی دیگر برای جلب نظر شهروندان به آنان وعده دادن آب و برق مجانی در صورت به قدرت رسیدن را میداد.
ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید، ما هم دنیا را می آباد می کنیم و هم آخرت را.
دکتر علی رشیدی اقتصاددان در تهران به رادیو فردا می گوید علل نارضایتی مردم اقتصادی نبود، اما شاید بتوان افزایش درآمدهای نفتی و ژرف‌تر شدن شکاف میان ثروتمندان و فقرا و رشد نرخ تورم را از دلایل اقتصادی انقلاب به شمار آورد.
علل نارضایتی مردم در مخصوصا دو سال قبل از انقلاب جنبه اقتصادی نداشته، بلکه اون چیزی که مردم رو ناراحت کرد مسائل سیاسی و اختناقی بود که در اون زمان با دخالت‌های به حساب ساواک و دستگاه‌های امنیتی در زندگی روزانه مردم، مخصوصاً طبقات روشنفکری، اینها احساس نارضایتی می‌کردند. و نکته که تا حدی مثلا جنبه اقتصادی داشت، یکیش مسئله زیاد شدن فشارهای تورمی بود و یکیش هم محدودیت‌هایی که پس از زیادی و فراوانی درآمدهای نفتی بعد از 1352 تا 55 دولت مجبور شده بود که جلو مخارج رو بگیره و بنابراین محدود شدن درآمدها در شرایط تورمی باعث زیاد ناراحتی ها میشد. ولی به طور کلی همه مردم در اون 4 سال اول انقلاب نفتی و اوپک و زیاد شدن درآمدها وضع مالی و اقتصادیشون بهتر شده بود، ولی وجود به تبعیض و اینکه یه عده خیلی زیاد گیرشون می آمد و یه عده خیلی کم، اینها موجب نارضایتی بود. طولاً مدرنیزیشن یا نوسازی اقتصاد و رواج بخش صنعت و همراه اون توسعه بانکداری و تخصیص اعتبارات به توسعه صنعتی، اینها همه به طور نسبی موجب تضعیف بخش بازار و وارداتچی ها شده بود. بنابراین جهتگیری بازاریان سنتی و بازاریان دارای سازمان و تشکیلات به جهت یا در جهت انقلاب نشانگر این بود که اونها منافع طبقاتی خودشون رو در اون شرایط توسعه صنعتی در خطر می‌دیدند، یعنی بازار قدرت اقتصادی خودش رو از دست می‌داد و مراکز تحولات و فعالیت‌های اقتصادی به بیرون از بازار، یعنی به خیابان‌ها و به حساب پاساژ‌ها و غیره و غیره منتقل می‌شد و شده بود. بنابراین اینا دلایل روحی در واقع، یعنی هم مسئله احساس ضعف توسط بازاریان در مقابل صنعتگران و کنترل اقتصاد به دست صنعتگران افتادن، یه انگیزی برای اونا بود که در جهت عکس مثلا کار کنن. همینطور مسئله تورم و مخصوصا مسئله تبعیض و اینکه عده‌ای با سرعت به ثروت رسیدن ولی عده‌ای کمتر گیرشون اومده، این باز هم عوامل به حساب روانی.
داریوش همایون هم یکی از دلایل اصلی بروز انقلاب را افزایش شدید بهای نفت می‌داند که به نارضایی‌ها در جامعه دامن زد.
علت خیلی مستقیمش حقیقتاً 4 برابر شدن بهای نفت بود. از 1354 ناگهان پول به اندازه‌ای در دست و بال دستگاه حکومتی زیاد شد که بلافاصله تنگناهای خیلی بزرگ پیدا شد و به نارضایی مردم دامن زد. همین نارضایی که امروز ما می‌بینیم در ایران هست از بابت اتلاف پول‌های نفتی و بدتر شدن وضع در عین افزایش درآمد کشور.
درباره این که چرا ناراضیان از حکومت شاه به سوی اسلامگرایی و جمهوری اسلامی رفتند، تقریبا همه پژوهشگران بر این تاکید دارند که روحانیت تنها نهادی بود که در تمام مدت حکومت شاه حق ابراز وجود و فعالیت داشت، در حالی که همه احزاب و گروه‌های سیاسی با شدت تمام مورد پیگرد قرار داشتند. از سوی دیگر و به گفته پژوهشگران، روحانیت با مصادره خواستهای مردم مانند آزادی و استقلال و طرح آن به عنوان خواست خود عملا رهبری را از آن خود کرد.
بخش اول سری برنامه‌های رادیو فردا را می‌شنیدید درباره 22 بهمن سال روز انقلاب سال 1357 در ایران. بخش‌های دیگر این سری برنامه‌ها را در روزهای آینده از رادیو فردا خواهید شنید. لحظات دیگر همکارم علیرضا کرمانی با تازه‌ترین خبرها و